سال 1331 شهر مراغه آذربایجان شرقی و اما حدود 4 سالم بود که از مراغه کوچ کردیم به تهران و امامزاده حسن جوادیه دبستان رو دیگه در همون امامزاده حسن خیابون قزوین رفتم اول دبستان رو بعد یه جورایی شد یه خونه اجاره‌ای پیدا کردیم طرفای دردشت نارمک پدرم ما رو برد اونجا و دیگه موندگار شدیم نارمک بعدم شمرانلو رفتیم یه 10 سال شمرانلو که بیابون بود ما وقتی رفتیم پدرم تونست اونجا 150 متر زمین بخره یه اتاق بسازه با کمک خانواده همه با هم کمک کردیم اتاق ساختیم و قبلش هم چون صابخونه عذرمون خواسته بود باید می‌موندیم بیرون تا این اتاق ساخته بشه چند شبی تو چادر می‌خوابیدیم و اما خاطرات خوشی مونده از اون روزها پدرم کفاش بود دست روزگار و یکی از اقوام باعث شد که ایشون کفاشی رو ول کنه بیاد بره با اون آقا لوله کشی کنن و از نارمک پیاده میافت تا مبارک آباد و اینجاها برای سلطنت آباد پاسداران و لوله کشی صبح زود بعد از نماز میزد بیرون بعد میرفت و شب تاریک شده بود میمد و به هر حال 11 سال ما تو شمرانلو زندگی کردیم دوره دبستان رو تموم کردیم وارد دبیرستان شده و با اون موقع 6 تا خواهر برادر بودیم بعدم یواش یواش 2 تا دیگه هم اضافه شدیم 8 تا یعنی خانواده پر جمعیت توی اتاق 9 متری مثلا کلن بعد خب از شمرانلو پیاده می اومدیم نارمک من و 2 تا خواهرام که دبستان اون پشت به پشت هم بود و می اومدیم اونجا مدرسه تا پدرم دیگه با اون آقا اختلاف پیدا کرد از اینا و لوله کشی رو رها کرد یه شب اومد خونه به مادرم گفت اون جعبه من کو مادرم پرسید برای چی میخوای؟ گفت میخوام دیگه گفت چی شده؟ گفت بیکار شدم از تمام کفاشی که یه موقع بوده اجاره بود داشت و اونجا کار میکرد و حتی نودوزی میکرد یه جعبه مونده بود براش که توش واکس و فرچه و چرتکه و سوزنده و چکش و یه سندونه پورتابل و اینا همه این بود از فردا صبح یه جایی تو نارمک به نام کوی کالاد تو پیاده رو کنار دیوار پینه دوزی رو شروع کرد روز از دو روزی از دو ما مدرسه‌مون 2 شیفت بود یعنی 8 صبح بود تا 12 و 2 تا 4 یعنی بین ساعت 12 تا 2 ما مثلا وقت ناهاری داشتیم خب تا شمرانلو راه زیادی بود تا بریم خونه پدرم نزدیکتر بود من میمدم پیش پدرم میشستم تا این 2 ساعت بگذره خواهرام روشون نمیشد اولا دختر بودن و یا و از اون طرف رد میشدن میرفتن پدرم برای خیلی چیزی به عنوان نهار برام تهیه میکرد حالا مثلا نون بلکی و پنیر و گاهی هم کمکش میکردم اگه احیانا یه جفت کفش اضافه مونده بود واکس نخورده من میزدم خوب بلد بودم بعدم مدرسه مدرسه بودم هر حال من اینو نبا در واقع فخر به خاطر فقر با فخر به خاطر پدری که لحظه ای ننشست و برای بچه هاش نون حلال در بود واقعا با افتخار من میشستم کنارش واکس میزدن از همون موقع اصلا خجالت سرم نمیشد یعنی چی پدرم بره کار میکنه پول در میره واکس پنیزار و شب برخیر زیر بغلش پره میاد خونه مجموعه اینا در واقع این نوع زندگی و حرفایی که پدرم میزد نصیحتهایی که میکرد توی نصیحتش مثلا با شعرهای بلد بود سواد زیادی نداشت خونه بعد مثلا فرض کن میگفت راستان رسته ام روز شمار جهد کن تا از آن شمار شوی و اندر این رسته رستگاری کن تا در آن رسته رستگار شوی خب اینا یادم هم میمون از مجموعه حرفای پدرم با اتفاقایی که دور برمون می افتاد و نوع زندگیمون انشای من خوب شده بود در یه موضوع انشایی که معلممون می داد من ابتدا یک عالمه بهش فکر می کردم که چی بنویسم مثلا تعطیلات نوروز را چگونه گذراندی؟ چگونه؟ قبل از اینکه اون چگونه گذراندن فکر کنم که چی ها شد دوباره رفتیم دیدنی رفتیم مثلا به حاشیه هاش فکر میکردم بیشتر این حاشیه ها در واقع زینت بخش انشای من میشد و یه انشایی میشد که شنیدنی و معلممون چاره‌ای جز نمره 20 نداشت توی همه بچه های کلاس حالا 30 نفر 20-25 نفر بود بهترینش اینه دیگه این خوب کم کم رفت رسید تا دوره دبیرستانمون حتی یعنی مثلا موقع انشا رو معلم ساعت انشا خب صدا میکرد از روی دفتر فلانی میومد اونجا انشاشو میآورد میخوند و بعد خوره بشید مثلا دفتر تو بیار میورد یه نمره میداد بهش و خوره بشید نوبت فلانی بارها این اتفاق افتاد که بچه ها نتونستن پنهان کنن یعنی مثلا میگفت صمدی من پا میشدم دفترم اون ببردم اونجا بخونم صدای هیس هیس میمد خب که ساکت باشید صمدی میخواد انشا بخونه یعنی وسط انشاهای دیگر هم حرف هم میزدن شوخی هم میکردن و تلک هم مینداختن تو اینا نوبت هایی میرن که میشید ساکت و خوب گوش میکردن اینا در واقع این تشویق ها خود به خود باعث شد که خب من بهتر بنویسم و قصه هم بنویسم حالا از همین اطراف خود و محله‌ای که زندگی میکرد که خیلی قصه داشت شمران و اونجا هم قصه ها رو مثلا خانواده فلانی رو اینا خوب انا قصه شو بنویسم در نهایت مجموعه اتفاقاتی که برام افتاده بود دوره نوجوانی تا جوانی تقریبا زیر دیپلم اینا رو خورد خورد نوشته بودم و عاشق شدنم. اینا رو همه رو نوشته بودم. مجموعه جمع کردم. یه دفتر صد برگ خریدم و این تو نوشتم. 70 برگیر پر شد. شد یه قصه. خب ما زندگی هم داشتیم. یعنی اینجوری نبود که حساب این اتفاقا هولو برو توی گلو پیش اومد رو باشه. خب ما سینما میرفتیم ولی اون وسعش رو نداشتیم بتونیم بریم سینما. یه پول تو جیبی خیلی مختصری پدرم میتونست بده و اینو من با گوشت و پوستم احساس میکردم نمیتونه زیاد. و شاید ما کفش و شلوار عید به عید میتونستیم بخریم. برای من سینما اصلا جزو تجملات محسوب میشد. من توی دبیرستان گشتم کار پیدا کردم. شنیدم که یکی از بچه ها هم مدرسه یا بود برادر بزرگش تو زیر زمین خونهشون یه کارگاهی داره و و حال دوست کارگر برش کار میکنم. کارگرش هم کسایی نیست جز بچه مدرسه ای هایی. این تلق ساعت میساخت و تلق چراغ علایالدین. این چقدر نفت داره. من از این خواهش کردم تا مرتضا برادرت کارگر نمیخواد. شانس من بود گفتش که بزرش بگم اینم شاید من خودم دارم کار میکنم اونتا به کسی نگی ها اکی شنجی گفتم من از عبدالرسل شنیدم و این آمرد و واسه کار میکنه خودش. گفتم ما خیلی صمیمی هستید یا به منم کار بده. گفتم با داداشم صحبت کنم. گفتم با شدیم کارگر اینا یه مدتی. خیلی خوب بود. یعنی مدرسه که تعطیل میشد من یه سر میمدم خونه فقط میگفتم داریم میریم با بچه ها درس بود. نمیگفتم میریم سر کار و میرفتیم 4-5 ساعت از غروب و تو زیر زمین اینا تلق درست میگردیم. اینا از مرحله پایینش من شروع کردم تا رسیدم به درجات بالا. یعنی ابتدا پاکت کردن اینا بود. دوتا تلق یه پاکت بیزشتیم، بیزشتیم توی جعبه هایی و اینا و مثلا هر 100 تا از اینا رو 3 تومن به ما میدادن، 3 تا 1 تومنی. بعد کم کم حساب تراش اینا رو یاد گرفتیم. تلقایی که از دستگاه در میمد بیرون دوربرش چیز داشت، آجه هنوز آجه هایی داشت، مونده بود. اینا باید میمد روی یک دستگاه هم مثل تو عجیب قریب هم نبود. مثلا درلی بود که یه جور درست کرد و سرش تیغ زده بودن. یه میجاد این تیغه اینو میتراشید، صافش میکرد، میذاشتیم کنار، بعدی رو میذاشتیم و مثلا بید. بعد برگردیم، برگشتیم، یه درجه بالاتر رفتیم که این تلقا روی یک المنت های میرفت ترقاب فرض کنین هر کدوم از این سطح این میز بزرگتر بود که این دست های المنت میرفت اون رو نرم میشد و دو نفر کمک میکردن این رو میردن روی دستگاه دیگه ای که اون تند تند میبرید میزد و گرد میکرد میزد کنار و مثلا این مرحله یارا دیگه اوستاکار شدیم بودی کم کم و دستموز بودم نگاه رفت بالاتر از این طریق ما حساب یه پولی در می آوردیم که دیگه نیازی نبود از پدرمون پول تو جیبی بگیریم و جمعه میتونستیم جمع شیم بریم فیلم ببینیم عشقمون این بود که جمعه روزی را بیفتیم بریم با بچه ها که خب پدرم دیدم شک کرده اصلا میگفتش که بومو دارید و میگفتم که آیا هنو هستش بعد یه روز دیگه موچم رو گرفت دیگه بسید بیرم کجا داری میری چکا میکنی پول از کجا میاری نگرانم شده بود گفتم نگران نباش خب آره خراف نمی کنی مثلا یه ها سینما بریم و اینو با سینما پولش از کجا میاری من که به پول نمیدم به هم بگو یا من بعد نمیذارم در خونه بریم این مجبورشون بهش گفته اینجوریه و پدرم لحظاتی فکر کرد و چشاش پر شد و گفت بیشتر از اینکه خودم ناراحت بشم چرا درآمدم جوری نیست که به همه بچه هم و همه خونه زندگی به اندازه برسن خوشحال غیرت بچه هم شدم دیگه آدرسش هم گفتم بودم فلان جاز کار اینجوریه اینا هست بسیم خود بیده پر پرسون اینا مرتضای نرسن و خب از این کارا میکردیم کارخونه این جمع شد کارگاهش و برداشت بود یه جایی میشه که جاده کرج کجا که اصلا دور از دسترس ما بود من باز دنبال کار میگشتم شنیدم یکی از بچه ها زهرا را میفتیم بیره جاده دماوند تهران و جاده دماوند اون بر یه کارخونه ای همین دو ساعت تعطیلی ظهر و یه ساعتش رو اون موقع نهضت سواد آموزی بود چی بود؟ که اجباری شده بود توی کارخانه جات که کارگرا ظهر دو ساعت تعطیلشون میکردن که یه ساعت نیم ساعت نهاریشون بود یه ساعت باید میرفتن سر کلاس و از کلاس اول شروع میکردن الف با یاد گرفتن و اینا این زهرا میره اونجا درس میده که پیش گفتن ببینی عبدالله تو اینجا چجوری رفتی گوه من خواه پسرمون تو چیزه تو همین نهزت و ایناست اینا اسمم رو نوشت اینجا ماهی 150 تا به ما میدن منطقه من دو چرخه دارم تا اونجا بخیر زور میکوبم میرم و میرسونم خودم و خودم چیزی خورده نخورده اینا میرسونم اونجا و درستم هم میدم و برمیگردم مدرسه من دو چرخه نداشتم گفتم خب پیاده بخوام یا اونا چقدر طول میکشه؟ خب خیلی اون دیر میرسی، نمیرسی. گفتم من پول ندارم دو چرخه بخرم. چیزی نگفت، جدا شدیم. بعد اینکه مدرسه تعطیل شد، عصر رو هر که خونه خودش، شب اومد در خونه ما. گفتش که بگیم یده داد، این که من گفتم کسی نگو، من چون دوست دارم گفتم بیام. من با پسرم صحبت کردم، گفتش که دوتا عکس بیاره، یه فوتوکپی شناسنامه اسمشو بنویسن. خودم خود نوشتیم، من چجوری برم یه همین راه به جاده تهران رو. گفت دیگه با خودت. گفتم دارم، وایسه بهت بدم، ببر. رفتم تو خونه تا بریزم بیرون کشو چمدون و عکس رو اینا پیدا کنم، یه دقایق طول کشید. بخیر آوردم، دادم بهش، گفتم یا خب من سختم یه مقداری، ولی یه دو ترکه میریم. به جای سربالهی باید پیاده شیم اینا اینجوری. و گفتم نه نمیخوام تو زور بزنی منم بکشونی تا اونجا و اینا. گفت نه یه کاریش میکنیم یاله بالاخره خدا بزرگه. بالاخره شدیم ترک دوم آقا عبدالله و از یه هفته بعدم کارمون درست شد و رفتیم، این کار من درست شد و زهرا میرفتم درس میدادم. یه بود سه ماهی هم اونجا کار کردم، کلاس اولش رو تموم کردم و بعد یه زمستون اومد و چه با این حرف ها نمیشد واقعا تو اون برف منم باری بشم به عبدالله. و یه خود نگاه کردم دنیا رو پول جمع کردم، میشه دو چرخ خرید. بعد دو چرخ خریدم. یه مدت هم اونجوری کار کردیم. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که موقتاً یعنی کلاس ها تعطیل شد و اینا، همون بیکار شد همه. درست به این ترتیب امورات اونو میگذرم دیگه. میتونستم مثلا تو خرید لباس هم کمک کنم به پدرم و مرتب از سینما میرفتیم دیگه. یعنی اصلا خورد و خوراک اون با بر بچه ها. خب بچه های هم داشتیم توی کلاسمون که بعض با مامانشون باباشون بد نبود و بخره اموراتشون میزشون. فکر کار نبودم و میشد پول سینما رو بگیرم بیانم و میرفتیم. فیلم های خوب روز رو میدیدیم، سینما های خوب میرفتیم میدیدیم. فیلم های مثل مثلا بین هو، توپای ناواران، فیلم های از این دست رو میرفتیم. هفته لافت اینا مثلا میدارم خوب میرفتیم، سینما های خوب میرفتیم میدیدیم. یه وقت هایی هم میرفتیم لاله‌زار، دو فیلم با یه بلیت و سه فیلم با یه بلیت میدیدیم. یعنی مثلا یه فیلم فارسی میدیدیم، یه خارجی میدیدیم، یه هندی. منطقه مثلا فیلم دو ساعته مثلا 50 دقیقه شد نمایش میدادم، به یه فیلم کامل تمام زرتشی زده بودن دیگه. و با اینها رو علاقه داشتیم دیگه، دوست داشتیم. ما بعد از شمرانو به خورده وضعمون بهتر شد. بابا تونست اون خونه رو بفروشه، یه خونه تو نارمک بخره، آبادتر بود. نارمک به دلیل استودیو عصر طلایی که تو خیابون سمنگان نارمک بود محله فیلم برداری خیز بود. استودیو اونجا بود و فیلم هایی که می ساختن لوکیشن هاشون نزدیک استودیو هم نارمک کوچه پس کوچه هاشون خیابون های خوبی هم داشت، خونه های هم بافت کهنه و قدیمی داشت و هم بافت فقیر نشین داشت هم بافت خوب داشت که مقدار آدم هایی که وضع مالیشون بهتر بود میشستن، بنابراین اونجا میشد یه لوکیشن خوبی باشه برای یه فیلم سینمایی روز. بعد تا به حساب یه گروه فیلم برداری میمدن توی یکی از خیابونهای نارمک فیلم برداریش شروع کردن، صداش میپیچید که فلانجا دارن فیلم برداری میکنن. هم بدو بدو خودمونو میرسوندیم. اون موقع با گروه فیلم برداری پاسبون میومد و اطلاب میکشیدن و کسی جلو نره بود اینا. و بالاخره با سرک کشیدون هرچه تماشا میکردیم. من زیر دیپلم بودم، قبلشم مصاحبه ها رو نگاه میکردم، تلویزیون سیاه‌سفید خریده بود پدرم و چیزی نگاه میکردم، فیلم سازایی که مصاحبه میشدن اینا هم نگاه میکردم. فیلم های نصرت کریمی رو دیده بودم. و سریالش هم فکر کنم داشت پخش میشد، دایجان ناپلون ساخته آقای تقوایی. مصاحبه ایشون رو من تو تلویزیون دیده بودم و اصلا فرق داشت با حرفای دیگر فیلمسازایی که دیده بودم تلویزیون، که چقدر دلنشین بود و عمیق بود و حرفا از جامعه حرف میزد، از کمبودها حرف میزد، اصلا ما باید به کجا بریم و از اینجوری باید بمانیم. یه روز مادرم اومد خونه، من خونه بودم، گفت این لافتوزیه هست اینجا، این دو دهنه لافتوزیه، اینو برداشتن کردن بونگا شادمانی دارن فیلم برداری میکنن. من پاشتم دویدم ببینم کیه. رسیدم دیدم جمعیت زیادی واستن و دو سه پاسبان و باتوم را نه بالاخره اطلاعی این جمعیت که دیدم توی این مغازه که پونگا شادمانیه بر نوری روشن است و دوربینی و بردیل داری میشه. بین این به صبح دستن در کارای این فیلم دیدم نصرت کریمی هستش و خب با اون شناختی که ازشون داشتم از تلویزیون دیدم حرفای قشنگی ازش دیدم، دل من نشست و لومپنی حرف نمی زد و معلومه که سواد داره این آدم و اینا دی هستن. گفتم هر طوری شده باید ایشون رو از نزدیک ببینم. اونتا اینو مشغول کار بودن، به هیچ وجه راهی نبود بشه رفت اون تو، تا اینکه ایشون از لوکیشن اومد بیرون که سیگار روشن کنه. من فریاد زدم و دست تکون دادم، چه کردم منو دید، گفتم من یه قصه نوشتم میخونید؟ که برو برده بیار. من بودو رفتم خونه بود، این دفترچه رو برشتم، نه کپیل داشتم ازش، نه کاربونی گذاشته بودم، همینجوری برشتم و فقط کاری که کردم صفحه اولش اسم و آدرس و شماره تلفن، اون موقع پدرم مغازه باز کرده بود بازم، شماره تلفن مغازه پدرم رو نوشتم و اومدم که خب برسونم بهشون. خوشبختانه اینا برای نهار تعطیل کرده بودن، داشتن میرفتن اون دست روبروی همین لوکیشنش، اون دست خیابون یه چلوکبابی بود، داشتن میرفتن اونجا و وسط خیابون گرفتم ایشونو، دوباره سلام کردم، گفتم که من اینو آوردم. گفت تلفن آدرس گذاشتی؟ گفتم آره. گفت حالا من یاد اسرارم به زنگ میزنیم. یه حدود 20 روزی گذشت و پدرم برای نهار اومد خونه، یه کاغذم داد به من، گفتش که یه آقای زنگ زده گفته با این شماره تماس بگیری. بعد یه آقای محتشم اینا بود، نوشته بود با آقای کریمی تماس بگیرید و مثلا شماره تلفن. من زنگ زده بود فرداشو قرار گذاشته بود بالاخره و بعد از اون روش زنگ زدم ببخشید و قرار گذاشتیم فرداش رفتم یه دفتر کوچولویی داشتم و کریمی رفتم اونجا و گفتم این قصه تو خوندم خیلی خوش آمد، دادم خانمم هم خوند، اونم خیلی خوش اومد، خیلی خوب. و چقدر تصویر دادی این تو، چقدر به نظر میاد بلدی، فیلم کار کردی، چای کردی. گفتم نه، یه چیزای کوتاهی نوشتم و اینم تنها قصه اینا. او خیلی خوب، بگو تو حالا میخواد چی کار کنی؟ میخواد چی کاره بشیم؟ گفتم که خب هنوز که نمیدونم. گفتم به سر شما بخونیم ببینیم میشه فیلم بشه. که خودت میخوای اون هنرپیشه بشی؟ گفتم نه آقا هستم، همچین قصدی ندارم. گفت هرکی به من مراجعه میتونه میخواد هنرپیشه بشه. گفتم من نمیدونم، خیلی دلم میخواد یه روزی کارگردان بشم اگه بشه. منتها خوب هنوز من دیپلم نگرفتم هنوز. گفتش که من برای چیکار کنم؟ برای اینجا یه دو اندازه من اجزای یک گروه فیلمسازی رو میشناختم. گفتم من میتونم به یکی از دستیاراتون بشم. گفت یه فیلم دارم رو شروع میکنم، دستیارم دارم، دوتا هم دستیار دارم. به عنوان دستیار سه میتونم ببرم، داری پول نداریم بهت بدیم. الان تو دستمزد نمیگیری. گفتم من دستمزد نخواستم. صدا داد دستیارش رو، گفت یه سناریو بده آقای صمدی ببره بخونه. اصلا نگاه خواب میدیدم سناریو بده میده چیزه. میدونستم به حال از سینما میخوندم مجلات رو اینا با این سرعت کلی بقیه قرارات رو با دستیار من بذاره. و صمدی فیلمنامه رو میخونه و میشه دستیار سه من. نمیدونم همینجوری حالا فکر کرد که این آدم بعد این بچه بچه به درد بخوره. آره برم تابستون هم بود دیگه، زیر بغلش رو بگیریم دیگه. با اون دستیارش صحبت کردم، گفتش که ببر اینو الان خونه بشیم بخون، فرد صبح بیا اینجا آدرس، آدرس یک استودیویی داد، یعنی همسایه استودیو های میساقیه آسویل بود. باشیم رفتیم اونجا و افتادیم روی قلتک هم کم دیگه. به حال من اطاعت میکردم از دستگاه یک و دو چه کار رو باید میکردیم و خط خوشی داشتن و این چارت برنامه ریزی و این حرف ها رو با خط من در واقع درست کردن و زدن به دیوارو و از این دست هر کاری فیلم برداری هم شروع شد. من یه مقداری در واقع هنوز وحشی بودم، خیلی چیزا رو نمیدونستم مثلا نباید انجام بدم یا باید انجام بدم. متکی به دستیارا بودم که اونا یه مقدار حسادت میکردن، همه چی رو نمیگفتن. اما به حال میقاپیدم، هر کاری بود فرقی نمیکرد. مثلا از تدارکات آدم کم داشتن برای شستن حیات، نفر اول من بودم. مثلا این کارا رو میکردیم. تو فیلم برداری هم سراپا چشم و گوش بودم که چی داره میگذره. با دستیاران فیلم بردار، با کارگر فنی ها رفیق شدم. از اینا چیز یاد گرفتم. یعنی لنزا رو شناختم. مثلا کلاکت رو دستیار یکی میگرفت. من و دستیار دو حق نشتیم دست بزنیم به کلاکت. یه روزی به تصادف یه جوری شد، معلوم نشد دستیار یکی الان کجاست، دستیار دو کجاست. منم یه جوری خلاص دوزی میکردم شماره پلان و سکانس این حرفا رو پیدا میکردم. من رو دست دستیار یکی دکوپاژ دستش بود، میفهمیدم پلان چنده از کدوم سکانسه. حتی تو ذهنم گاه مونتاژ هم میکردم که بعد از این پلان پلان جوری میشه این راست. یا بعد تا اینکه فیلم بردارمون گفتش که رفت پشت دوربین گفتش که این پلان کلاکت نداره. من چون حفظ کرده بودم چنده و دیدم هیچ کدوم نیستم، دویدم کلاکت که رو زمین بود برداشتم پاک کردم و خط خوش نوشتم و آوردم گرفتم جلوی دوربین. درست اونجا چون میدونستم که مثلا لنز 25 الان باید بیام جلوتر که کلاکت درشت بده. گرفتم این بردار همینطور که داشت نگاه میکرد که بگیره کلاکته، گفت بالاخره یک کلاکت خوش خط دیدیم. خود این در واقع باعث شد من شدم کلاکت من ها رو با افتخار بسیار کلاکت من. اینجوری میخوام بگم که از این کارا دیگه کم کم کارگردانم از این اونم شنید که خیلی آدم فعالی، خیلی بودم حواسش جمعه، خیلی وجدان کاری داره. صبح زودتر از همه میاد، شب دیرتر از همه میره و یه چیزی میشه. تا اینکه فیلم که در اومد بیرون دیدم اسم من نوشته دستیار دو. این فیلم اولم. واکنش مادرم اولش هیچی بود، نمیدونست. واکنش پدرم خوب بود. گفت در واقع به این شکل مشروط خوب بود که میگفتش که به شرطی که همین که الان قبل از دیپلم یه کاری پیدا کردی بتونی یه ادامه بدی، بشه شغلت و درآمد داشته باشی خیلی خوبه. ضمن این که یه کار هنریه دیگه، خوبه دیگه. بنابراین مادرم وقتی واکنش پدرم رو دید به این صورت اینا، خود به خود اونم مثبت شد. این فیلمو من پا به پای کارگردان رفتم، مجانی ها. خب پا به پای، یعنی تو همه چیز، یعنی مثلا 7-8 تا بچه 5-6 ساله میخواستن، من تو محل جمع میکردم، بالاخره پول تو جیبی خودم، بلیط اتوبوس میخریدم، اینا رو میبردم سر صحنه و برمیگردم خونه هاشون تحویل میدادم. از این کارو بازم فیلم برداری تموم شد اینا، پا به پا تو مونتاژ بودم، وایساده بودم اونجا تو مونتاژم. یعنی اوایل خوب می‌رفتم چای می‌دادم، چای می‌دادم اینا و کم کم یه چیزای دیگه یاد گرفتم، فیلم جمع کردن یاد گرفتم. دوبله رو رفتم وایسادم پا به پاش تا آخر دوبله و حساب فاین کات و سینک زدن و همه چی رو بودم، ضبط موسیقی رو بودم، لابراتوار رفتم و نشستم کنار فیلم بردار و اتالوناژ فهمیدم چیه. این یه دونه فیلم برای من شد 5 دانشگاه و این مرد یه چنین کمک بزرگی کرد به من. پدرانه و فیلم که وظیفه شه بزنیم بچه چیزی بشه. فیلم بردارمون نصرت کنی بود، اونم خیلی آدم مثبتی بود، یعنی یه جایی تشویق هم میکرد. یه نیروی، یه چیزی، یه حسی، یک صدایی به من میگو از اینم بهتر میشه شد. خب تموم شد، رفت آماده اکران شد و تا اکرانشم پا به پای فیلم رفتم. تخت خواب سه نفره، این فیلم اسمش بود هوو. تهیه کننده اومد اواخر فیلمونه پیش از اکران اسمش گذاشت تخت خواب سه نفره برای اینکه بیشتر بفروشه. اوائل یعنی اواخر تابستون ها تو محلمون و بین همکلاسی ها، من پنجم ریاضی رو تموم کرده بودم، یعنی یازدهمو، بین بر بچه ها پیچید که آقا دارن گر را گر معافی میدن و بریم بگیریم. به خصوص بچه تهرون ها را خیلی معافی میدن، بیشتر بچه دهاتی ها رو میگیرن برای بیگاری و برای چون ما باور کردیم. خب بعد هر کی هم یه اشکالی تو بدنش باشه اون که دیگه هستن. مثلا یکی از اینا بچه ها پاشو زد بارا گفت من واریس دارم، اصلا من ببینند بلا فاصله مهر میدادن، معافی میدادن به این. منم از اینم ریستر بودم و کوتا. خب من گفتم تو که اصلا تو که اصلا نمیذارم بیای اداره وظیفه عمومی، معافی تو میگم بگر برو، این از تو رو میخواد چیکار کنن؟ خب بتمن دیگه. دیگه با این بچه ها سه نفر رفتیم، رفتیم اول آموزش و پرورش اون موقع، ترک تحصیل دادیم و گواهیش رو گرفتیم، اومدیم رفتیم اداره نظام وظیفه، ثبت نام کردیم. ده روز بعدم ما رو بردن سربازی. کجا؟ شاهرود، راه مشهد، 40 دختر. وقتی رسیدیم یه بیابون دو تا سوله توش، اینجا اومدن ما رو خدمت، دور تا دارم سیم خاردار، یه بون رانده اتوبوس نگه داری که پیاده شید. یه 40 دختره یکی هم بر بچه ها تو اتوبوس کنه، یه سگ هم پیدا نمیشه، 40 دختر اسمش. و مزه پرونی کردم. ما 12 روز اونجا بودیم، روزی یه تعدادی رو میبردن سرشون رو میتراشیدن و لباس بهشون میدادن، میشدن سرباز، بقیه میموندیم تا فردا صبح باره تو سرما، تو این سوله، یه پتو و سلام. 12 روز با اونجا بودیم. بعد خب اولم که معاینه پزشکی کرده بودن، هر کی یه برگه اونجا داشت که چند نمره گرفته، امتیازش چقدره. امتیاز من ظاهرا بالا بود، چون هی میرفتیم جلو هنوز نمیخوندن، هنوز نمیخوندن، نمیخوندن. تا روز 12 یه تعداد دیگر هم خوندن، اونا رو فرستادن اونور بشن سرباز. به بقیه گفتم برید صف وایسین، بیا معافیتون رو بگیریم. من جزو اون بقیه بودم، یه معافیت دادن زیر بغلمون، فرستادنمون به اتوبوس و قطار تهران. حالا بریم ثبت نام کنیم. گشتم یه جای از این دبیرستان ها، شبانه پیدا کردم و مشغول شدم به خوندن درس کلاس 12 بعد دیپلم. یه شبی دوباره پدرم اومد خونه، گفتش که شماره تلفن دادن با اینجا تماس بگیره. نگاه کردم دیدم نوشته مزینانی آقای کریمی. صبح زنگ زدم بهش، گفتش که تو کجایی صمدی؟ مزینانی مدیر تهیه هم فیلم قبلیه بود، اون موقع به تدارکات اینا مدیر تولید میگفتن مدیر تهیه. تو کجایی؟ گفتم چطور؟ اگه و آقای کریمی فیلم شروع کرد، چند روز هم از کلید زده و دستیارش دعواش شده، گفت رو بیاریم. رفتیم اونجا و یه قرارداد با من بستن 2000 تومن. اصلا عروسیم بود دیگه، یعنی 2000 تومن قرارداد. مشغول شدیم اونجا، فیلم بعدا نعمت حیاتی بود. و خب فیلم سرسنگین تری بود، درسته کمدی بود ولی به هر حال خانه خراب، که قصه یک آدمی بود که خونه پدری داشت جنوب شهر، که خیلی از این خونه های تاق ضربی و خوشگل و اینا سنتی ایرانی و اینا، یکی از فامیلاشون که یه دلاله زیر پاش میشینه، بچه‌هاش هم که بزرگ شدن جوونن اینا امروزی روز دارن بشن اینا، اینا خلاصه میرن تو جلد این آدم که بفروشیم بریم بالا شهر یه جای خونه بخریم یا بسازیم، که این کارو میکنه و میفته توی بدبختی و عچر و گرفتاری های زیاد، و نهایتا دوباره هر طوری شده پولش رو فراهم میکنه، میاد همین خونهشون رو میخره، باز همین خونه که سالها می نشستن توش و اینا همینجا رو میخواد. یه قصه قشنگی بودن که اونو کار کرد میبرد. اونجا یه روز یک بازیگر که نه، یک مثلا هنرور میخواستن که حالا دیالوگ هم داشت و اینا، کسی نبود، من داوطلب شدم بازی هم کردم، نقشی نبود ولی به هر حال بازی رو تجربه کردم. من تو اون فیلم با یک کسی آشنا شدم به نام، با یک شاعری به نام شهریار قنبری، پسر حمید قنبری که برای خیلی از خواننده های به ناممون شعر گفته، ترانه سرا، و تو این فیلم یه نقشی داشت. رفیق شدیم با هم و گفت این فیلم تموم شد کجا میخوای بری؟ گفتم فعلا معلوم نیست. گفت من برای فیلم شروع کنم، بیا دستیار من شو. و این فیلم که تموم شد با رفتیم دفتر علی عباسی، البته باز اینم پای مونتاژش و دوبله و همه چیش بودم، رفتیم دفتر علی عباسی یه قرارداد بستیم 4000 تومن برای فیلم شام آخر. فیلم شام آخر رو دستیار ایشون شدم. اون فیلم هم تجربه خیلی خوبی بود برم. من که شهریار اون بچه خیلی خوبی بود، آدم بسیار حساس و رومانتیک و اینا بود و باید هواشو میداشتیم و اینا، و خب بارم سنگین تر بشه نمیذاشتم آب به دلش تکون بخور تا جایی که میتونستم. و یکی از حساب یافته های من توی اون فیلم کارگردن با پرویز فنی‌زاده بود. آقای محمد علی کشاورز هم بودن و پرویز فنی‌زاده اصلا به نظرم نظیر نداره. یعنی من تو اون فیلم تازه به آموخته هایی از بازیگری دست یافتم، این فرصت های استفاده میکردم، حالا با پرویز فنی‌زاده حرف میزدم، حرف قشنگ خوب میزد از بازیگری، که به هر حال اولیش این بود که اصلا معلوم نبود بشه تو داری بازی میکنی، باید زندگی بکنی، بازی معنی نداره. خیلی برام خوب بود، یعنی چه میدونم دوتا چش داشتم، دوتا هم قرض میکردم، بازی فنی‌زاده رو میبلعیدم که چجوری دیالوگ میگه و قراره یه کاری بکنه، چجوری شروع میکنه این پلانو. خب شهریار هم ادعایی نداشت که کارگردان خیلی مسلط و چه هست و اینا. بعد خیلی راحت احساساتش رو بروز میداد که اصلا روش میشد که فرض کنیم از فنی‌زاده تعریف کنه بعد از هر پلان برایش دست بزنه که چشکال نداره. حتی معلوم بود که اون راهنمایی که شهریار کرده این بازیگر رو به اندازه اجرایی که پرویز کرده کامل نبود راهنمایی ایشون. خب میگو چکار رو بکنی دیالوگت اینجوری الان از فلان جا اومدی و بچه باید اینجوری و اینا در واقع اون حس و حال و قوام رو پرویز میداد به این شخصیت و به این پلان. دوربین خیلی خوب بیشنار و این بسیار مهم بود. یعنی تو میزانسنا یک سانت این ور اون ور نمیشد، امکان نداشت. این فقط با فیلم بردار که اون موقع جمشید الوندی بود که روحش شاد اخیراً فوت کرد. جمشید الوندی بود. جمشید فقط برایش توضیح میداد که از اینجا تا اینجا سو اینجوری و عمق مامینه بود. اینا این بازیش رو تقسیم میکرد توی این مثلا 3 متر مربع جا. در واقع تو این مساحت در می آورد اون بازی رو و به خوبی. من اونجا نوع بازی زیر پوستی رو اونجا بیشتر فهمیدم، از فنی‌زاده فهمیدم. یعنی چی؟ تو با نگاهت بدون اینکه سرت حرکت بکنه و شاید یه حرکتی در ماهیچه های صورتت مثلا بتونی یه چیزی رو بگی و مفهوم باشه هم به پارتنرت توی این فیلم و هم به تماشاچی که تو سینما میبینه. از این بابت خیلی برد داشتم توی این فیلم هم. بعد شام آخر یه روزی آقای کریمی به من زنگ زدن، گفتن که یه آقایی از آشنایان ما چند وقت از امریکا برگشته، اونجا درس خونده، کارگردانی خونده، آدم خیلی خوبیه، رفته تلویزیون، یه سناریوی 6 قسمتی هم گرفته که اینو بسازه. و اومد پیش من، خب خیلی حرفا زدیم، از جمله داره عواملش رو جمع میکنه کسی رو نمیشناسه اینجا، حالا از فیلم بردارش تا بازیگرها تا دستیارش و اینا. من شماره تو دادم به این، اسمش هست آقای مرتضی علوی. در واقع به تکنیک کارگردانی امریکایی خیلی مسلطه. من تو رو معرفی کردم، زنگ میزنه بهش، شماره تو دادم، برو با این آدم کار کن، خوبه. و ایشون زنگ زد و باهاشون قرار گذاشتم، رفتیم و در واقع تهیه کنندش یه آدمی بود به نام مرتضی جعفری و خب قرارداد بستیم و با ایشون مشغول شدم. یه کاری بود همون به نام
تخت
ابونصر نوشته صادق هدایت، یه بخشش اینجا توی پلاتو انجام میشد، قدیمی خیلی باستانی بود و بخشش هم توی به حساب تپه های کوبی به شهربانو اونجاها اونجا پیدا کرد، اونجا کار میکردیم. و اون کار در واقع یه رو دکوپاژی که خیلی دور از دکوپاژ آقای کریمی نبود، اما به هر حال رنگ و بوی امریکایی داشت، استوری بورد میکشید و با اون آشنا شدم. ایشون در جمع خاطره خیلی خوبی از من آورد، چون یه دستیار بیشتر نداشت. برای اولین بار تو این فیلم موشی صحنه اومد. تا موقع من فیلم هایی که کار کردم موشی صحنه نداشت، من بودم. یعنی هم موشی صحنه بودیم، هم دستیار بودیم، هم کارگر صحنه، هم مدیر صحنه، هم همه چی این کارا رو هم یه تنه میکردن، بیشتر دستیارا میکردن. و بالاخره گرچه موشی صحنه خیلی مسلط نبود، اما یکی پیدا کردن که تلویزیون کار میکرد چه و اینا، به اسم موشی صحنه اومده بود تا رو و در حال ما هم کمکش میکردیم. بعد از اون آقای کریمی یک سریال 14 قسمتی شروع کردن، خسرو میرزای دوم، حساب از این قصه های روز بود، خانواده اشرافی، با اینکه امروز دارن زندگی میکنن اما تو دوره قاجار فیکس شده بودن. خب فقط چون پول داشتن دوست داشتن اشرافی زندگی کنن و ادای اونا رو در بیارن. اونم در مجموع کار خوبی بود و من اونجا از تهیه کننده خواستم که یه موشی صحنه بیاره. یعنی همین رو از مرتضی علوی که امریکا تحصیل کرده بود یاد گرفته بودم که با طراح صحنه دارن، مدیر صحنه دارن. که از تهیه کننده خواستم که خب میانه بودجه خوبی داره که تلویزیونه دیگه، پولش رو که داره. تهیه کننده خیلی براه نبود اینجا، او کار خودشو میکرد، چشم گفت ولی انجام نداد، عمل نکرد. و باز شدیم بالاخره خود آقای کریمی طراحی میکرد که چیا میخوایم. به حال ایشون هم دستی از نزدیک به سینمای ایتالیا داشت. بعد ایشون دستورشو میداد و ما میرفتیم اجرا میکردیم. و اما رسما یه موشی صحنه هم به حال من آوردم که خود بار دستور کارگردان کمتر بشه. شاید از هنرپیشه‌های قدیمی استفاده میکنن، یعنی بیشتر شخصیت ها مسن بودن، در واقع پیر بودن، قدیمی های تئاتر رو، سینما و تلویزیون رو. اونم به حال تجربیات خودشه به تون بازداشته. ما چیزی که هست سرز خود آقای کریمی رو بودستم این توی دستیار حرفه‌ای شدی، کاملا حرفه‌ای. احساس کردن برای درست میگه، یعنی دیگه چیزی از دست من در نمیره به هیچ وجه. انگام فیلم برداری من دارم به مونتاژم فکر میکنم اتومات. مثلا موقع چون سر صحنه نبود و خصوصا این فیلم که بازیگرامون بیشتر بازیگرای موسین بودن، ما دیالوگا رو برایشون سوفله میکردیم. خب من کار سوفله رو از صفر شروع کردم. آقای کریمی فقط یه باری چند دقیقه به من توضیح داد که چجوری با چه فواصلی باید جمله رو بگی که اون بازیگر برسه بگه، چیزی رو از دست نده و از حسش هم نیفته. من سوفلور خیلی خوبی هم شدم که در واقع اونجا فهمیدم که سوفله خودش یه هنره که شما بتونید جمله ها رو جوری برسونید به بازیگر که هم بشنوه، هم بگه، هم عقب نمونه، هم جلو نره، هم در نره از دستش، هم از حسش در نیاد. اونم کار بود برای خودش. تو این سریال خانم لورتا بود، برای خود آقای کریمی هم بازی داشت. نصرت الله محتشم بود، خیلی قدیمی که نادرشاه معروف رو بازی کرده بود که سر زبون ها بود خیلی. ایروانلو بود، تفریشی آزاد بود، هم دیانا بود، توران مهرزاد بود، اسماعیل داورفر بود. بازیگرها خوب بودن. هم سابقه زیاد و خوبی داشتن. یکی از ویژگی های تخت ابونصر این بود که اولین سریال رنگی رادیو تلویزیون ملی ایران بود که پخش میشد. تا اون موقع همه سریال ها سیاه‌سفید پخش میشد. من بعدا خونه گفتم که این سریالی که من کار کردم این رنگیه. پدرم گفتم ببین فروشگاه ایوان تلویزیون رنگی داره بخریم. واقعا پولش رو گفتم یه صحبتی بکن، من یه خورده دارم، دست موزام دارم جمع کردم فهم کنم. و اگه مثلا گفت قسطی میدیم و اینا قسطاش هم میدیم بیه پاشدیم رفتیم. ایشون هم خیلی با روی باز پذیرفت و یه رقمیش رو گرفت و ما وقتی رو قسطبندی کرد و یادم نیست چقدر داری و ها قسطاش رو میرسوندیم، من میرسوندم با میرسوندیم و صاحب تلویزیون رنگی شدیم. خب یه کیف دیگه ای داشت. اصلا ما تلویزیون رنگی اصلا نداشتیم. اونایی هم که تازه قبل از ما خریده بودن خب اونا مثلا فیلم های خارجی که میذاشتن و اینا فیلم های رنگی خب رنگی میدیدن. اینجا فکر میکنم یه سری برنامه های کودک رو رنگی میدیدن، شوها رو رنگی میدیدن. سریالی که تولید ایران باشه اولیش تخت ابونصر. خب این یک باری به روش ماها من و موشی صحنه تو فیلم چیز تخت ابونصر، سریال تخت ابونصر اضافه میکرد که قبل از شروع فیلم برداری مرتضی علوی کارگردان به ما گفت خب این اولین سریالیه که رنگی پخش میشه، حواستون جمع باشه. این رنگ ها مشخصه، باید خیلی دقت کنید، حتی طرح‌های لباس ها بود و هر چیزی که شما تو صحنه میبینید، یه جعبه، یه گلدون، یه هرچین این حرف ها، حواستون باشه همون رنگی. که خب ما حواستون بیشتر جمع شده سر اینکه سریال رنگیه. اصلا این از این برای آماده پخش شده بود و میرفت برای پخش. مرتضی عربی چون تلویزیون از کار ایشون خیلی خوشش اومده یه سریال دیگه ای بهش دادن به نام شراب خام، رمان اسماعیل فصیح، که به من زنگ زد گفت یه همچین سریالی من گرفتم، تو این رمان رو خوندی؟ گفتم نه هنوز. خب بس این زود بخونش. من این رمان یه شب تا صبح تمومش کردم و این کار رو رفتیم و قرارداد بستیم و هیچ تولیدش رو چه با این حرف ها این کار رو شروع کردیم. کار خیلی خوبی بود. بله در سریال شراب خام من برای بار دوم با زنده یاد پرویز فنی‌زاده همکار می شدم. دومین سریال دومین کاری بود که با آقای فنی‌زاده همکار می شدیم. در کنارش زنده یاد داوود رشیدی بود که اینا دو تا دوستای دوران دبیرستان بودند که حالا داوود رشیدی که نقش جلال آریان رو بازی میکرد یه مهندس شرکت نفت بود، پرویز فنی‌زاده نقش ناصر ایرانی یک سردبیر صفحه حوادث روزنامه اطلاعات بود. خب اینا با هم همکلاس بودند اصلا. حالا بعد اون رفت دنبال دانشکده رفت و این نرفت جایی و قلمی داشت و با روزنامه همکاری کرد و اینجا بود. و اتفاقای زیبایی می افتاد. یعنی هم این سریال در واقع یک شرکت‌های چند ملیتی رو هم معرفی کرد. اینا تحت نام مثلا شرکت چون معاونت نفتی و شو اینا قاچاق می‌کردن، قاچاق مواد مخدر رو نام می‌کردن. و یه جورایی ضد آمریکایی بود که سریال خوبی هم شد، مونتاژ شد و دوبله و حساب خورد به انقلاب اسلامی و توقیف و مونده خواهی که برو تموم شد دیگه، به فراموشی سپرده شد. خب اگه مشکل حجاب و اینا نبود قطعا میرفت رو آنتن و سر صدا میکرد و خیلی طرفدار پیدا میکرد سریال. آخرای سریال شراب خام بودیم که از بچه ها اومدن سر صحنه ما که دستیار فیلم برداره، دستیار یکی از فیلم بردارای سریال نادر ابراهیمی بود، اومد سر صحنه ما بود. چقدر کارتون رو سر کنم؟ 4 روز 5 روز. گفتش که نادر خواستتت. گفتم نادر کیه؟ گفت نادر ابراهیمی. برق ازم پرید. بی اختیار گفتم که خدا رو شکر. سر از پا نمیشناختم. گفتم که حسن سلام، منو با آقای ابراهیم برسون. بگین که با اشتیاق با سر میام. تا اینجا خوب تعهد من دارم. تمومش کنم. جمع بشه و تحویل بدم و یا او نه مثل نادر میبازیره. بودم بگیم برخواه سلیز من یه دستیار نتوشت. گفت چرا بابا یه دستیارش یه موردی براش پیش اومده و اینا و آیه سهیل سوزنی این مشکل برای خانومش و اینا میشه دارم نمیتونی بیاد و اینا و اینم سهیل سوزنی هم دوست داشت و در مورد تو هم چیزایی شنید، ما هم گفتیم گاه این خوبه. حالا چند روز بعد ما در خدمت سریال آقای ابراهیمی بودیم با نام سفرهای دور و دراز حامی و کامی در وطن. سوژه سوژه خوبی بود انصافا، یعنی حالا ادامه پیدا نکرد و این روزها هم نشد. بعد از انقلاب اسلامی هم بشه از سر نمایش داده بشه. نادر مرام نامه داشت، یعنی با هر کسی که قرار بود کار بکنه و اگه قرار بود کار کنن پیش از قرارداد میگفت این مرام نامه رو بخون. 11 صفحه مرام نامه بود، این امضا کن بعد قرار بود. ما این مرامنامه چند صفحه‌ای رو امضا کردیم و یه قراردادی با ما بستن و مشغول کار شدیم. اون تجربه خیلی خوبی بود برای من. اینکه نادر 2 فیلمبردار داشت، یه کارگردان داشت، خودش هم میومد گاه. گاه خودش هم میومد و بیشتر همون یک کارگردان بود، محمد عقیلی که خب من در واقع به دستیاری ایشون در اومدم و نادر ابراهیمی، چون نادرم یه وقت این بود. نادر کارش بیشتر این بود که میشه از خونه مینوشت و میفرستاد و گروه اجرا میکرد توی شهرستان‌های مختلف. که خب با آمدن من و این مدت که گذشت خود به خود من شدم یه جوری سکند یونیت، یعنی محمد عقیلی کار میکرد، یه فیلم بردارم من برمیداشتم و 2 یونیت اینجوری کار میکردیم. به اسم دستیار من رفته بودم ولی یه جاهایی مثلا ترکمن صحرا اونجا و همدان و گنبد چیز قوچان و گرگان و اینجاها من با رضا پاکزاد اون فیلم برداری دیگه‌اش رفتیم صحنه‌های دیگری گرفتیم برای تسریع در کار. و خب راشار هم وقتی دیدن که خوبه پذیرفتن، خوب بود دیگه. نادرم میومد یه وقتی صحنه‌هایی رو نه اینکه به ما اعتماد نکنه. اما میگو دوست دارم بیام. مثلا این صحنه برفی تو آبلی رو میخوام خودم باشم. میومد دیگه. و حال نادر خیلی آدم شریفی بود. و رو بچه هاش هم تعصب داشت. فقط این نبود که نخیتون دست منه، من کنترل میکنم، من فلان اینا تعصب داشت رو بچه ها. و تعدادی از آدم هایی که دور بش بودن جمع کرده بود اصلا. مثلا میتونست مرتضی رستگار فیلم برداری چه جور آدمی کلن؟ عاشقانه دوستش داشت. اونه یکیت پاک در این آدم هاست. خب به این دلیل اصلا کسی رو به خاطر تخصصش اینکه دوست داشته باشه. او یکی از پاکترین آدم های روی زمینه و این عرصه. اینجوری اصلا میدید. سلامت رو بیشتر میدید. ما این فیلم بردارید. شهریور اومدیم رسیدیم از گنبد، از ترکمن صحرا. با اولین برخر رسیدیم به گرگان. که داشتیم میمدیم که بیایم طرف تهران کارشی من را خبر رسید که درست روز 17 شهریور که میدون جاله، میدون شهدا، مردم به رگبار بستن. نادر کارو به کل تعطیل کرد و دوستان همینجا تعطیل، بازگشت به تهران. چی دیگه؟ سریال تعطیل شد. سریال که سریال بسیار حساب شده بود، یعنی در واقع دو تا پسر بچه انتخاب میشن، حالا یکی از پایین شهر یکی بالا شهر، و به اینا در اختیارشون امکاناتی قرار داده میشه که به جای اینکه بشینن پشت نیمکت تو مدرسه، برن تجربه کنن، سفر کنن. دو تا گروه مرتب مراقب اینا بودن. یک گروه پژوهش بود، مرتب توی یک سالونی در حال مطالعه و جلسه که الان کجا برن بهتره، چیکار بکنن بهتره، الان وقتشی که مثلا با گیاهان منطقه شمال ایران آشنا بشن یا منطقه جنوب ایران آشنا بشن یا فلان. الان خوبه که با دریاچه هامون آشنا بشن، رودهامون آشنا بشن، این بچه های فلان. و اینا برنامه ریزی میکردن، این گروه پژوهش که از چند تا دکتر و اینا در واقع حالا تخصص های دیگه بس کنه، علوم اجتماعی و جغرافیا بود، تاریخ و چه و اینا بودن. یه گروه پیگرد که در واقع به طور نامحسوس سایه به سایه این بچه ها هر جایی که می‌رفتن اینا بودن، مراقب بودن، همه چی داشتن این بچه ها، خیلی چیزا تجربه کردن. اصلا دیگه خب کار تعطیل شد، ما هم همین بیکار شدیم. خب اون روزها تلویزیون هم کلی پول نادر رو نداد، در نتیجه ما هم نگرفتیم. از اون روز سه ماه من طلب داشتم، چون به هر روزهای انقلاب بود و اینا به هم ریخته بود، اصلا حساب کتاباشون هم به هم ریخته بود و پول نمیدادن. اینم از سفرهای دور و دراز حامی کامی در وطن و نادر ابراهیم که یادش بخیر. خیر